مؤسسه خانه کتاب و ادبیات ایران شرایط ثبت نام ناشران در نمایشگاه مجازی کتاب را اعلام کرد.
انتقاد رئیس شورای عالی هنرمندان از تحقق نیافتن وعده‌های معیشتی به هنرمندان.
و آغاز ثبت نام وام ودیعه مسکن دانشجویان متأهل. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و با عرض سلام خدمت شما شنوندگان فرهیخته، خبرهای بامدادی رادیو فرهنگ را خانم بیرانوند و من اقبالی به آگاهی می‌رسانیم.
جزئیات ثبت نام نمایشگاه مجازی کتاب اعلام شد. مؤسسه خانه کتاب و ادبیات ایران اعلام کرد همه ناشران و پخش کنندگان کتب خارجی برای تکمیل و آماده سازی اطلاعات کتاب‌های خود به سامانه مؤسسه خانه کتاب و ادبیات ایران مراجعه کنند. متقاضیان باید پروانه نشر یا کسب یا جواز کسب از اتحادیه ناشران و کتاب فروشان داشته باشند. بنابر اعلام مؤسسه خانه کتاب و ادبیات ایران، همچنین احصای قیمت کتاب، وزن کتاب به منظور ارائه به شرکت پست، تهیه چکیده کتاب و تهیه عکس روی جلد کتاب از دیگر اطلاعات لازم برای ثبت نام در نمایشگاه مجازی کتاب تهران است. نمایشگاه مجازی کتاب تهران با حمایت معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و همکاری صنف نشر اواخر آذر برگزار می شود. گفتنی است ارسال کتاب ها به خریداران سراسر کشور از طریق پست جمهوری اسلامی ایران انجام خواهد شد.
مهلت ارسال اثر به 19امین جشنواره کتاب و رسانه امروز پایان می‌یابد. دبیر 19امین جشنواره کتاب و رسانه گفت علاقمندان می‌توانند برای ارسال آثار و کسب اطلاعات بیشتر به پایگاه اینترنتی جشنواره به نشانی rasane.kitab.ir مراجعه کنند. آقای مسعودی افزود این دور از جشنواره کتاب و رسانه در دو بخش سواد رسانه‌ای و دفاع مقدس و در سه قالب رسانه‌های نوشتاری، رسانه‌های دیداری و شنیداری و رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی برگزار می‌شود. به گفته وی 19امین جشنواره کتاب و رسانه همزمان با 28امین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران از 24 آبان تا 30 آبان برگزار می‌شود.
اختتامیه جایزه جلال در دوره جدید با 40 نفر از نامزدها و اهالی رسانه برگزار می شود. دبیر اجرایی جایزه ادبی جلال آل احمد گفت به 40 رسانه نامه نوشته ایم که نمایندگانشان را برای حضور در داوری 40 سال ادبیات دفاع مقدس معرفی کنند. آقای جلالی افزود با توجه به شیوع روبرشت بیماری کرونا و تعطیلی تمام برنامه‌های فرهنگی ممکن است اختتامیه جایزه جلال به صورت برخط و بدون حضور نامزدها و برگزار کنندگان در فضای مجازی برگزار شود. به ادامه داد همچنین با رسانه ملی مذاکره شده که مراسم پایانی جایزه به صورت زنده یا با فاصله خیلی کم از زمان برگزاری روی آنتن تلویزیون برود. دبیر اجرایی جایزه ادبی جلال آل احمد تعداد آثار بررسی شده جایزه جلال در دوره جدید را 818 رمان، 342 مجموعه داستان کوتاه، 76 اثر در حوزه نقد ادبی و 474 اثر در قالب مستندنگاری اعلام کرد. اختتامیه جایزه جلال در آذر برگزار خواهد شد.
آخرین روز از نشست‌های تخصصی 37مین جشنواره فیلم کوتاه تهران امشب برگزار می‌شود. آقای موسوی دبیر 37مین جشنواره فیلم کوتاه تهران:
آخرین روز از برگزاری نشست‌های تخصصی و کارگاه‌های علمی 37مین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران امشب ساعت 8 تا 12 شب در لایو اینستاگرام انجمن سینمای جوانان ایران با حضور دکتر احمد علسی و آقای داریوش خنجی برگزار خواهد شد و این آخرین برنامه از نشست‌های علمی این جشنواره است و امیدوارم که مثل شب‌های گذشته با استقبال فراوان مخاطبان مواجه بشه. انشاءالله در فرصت آتی نسبت به برگزاری بخش ملی و بین الملل سینمای کوتاهمون در حوزه رقابتی با بازگشایی سینماها شاهد ادامه جشنواره باشه. انتظار دارید جشنواره امسال به دلیل شرایط کرونا به یه معنا به دو بخش تقسیم شده. ایامی که در 7 تا 17 آبان ماه به برگزاری نشست‌ها اختصاص داشت و زمان دیگری تا پایان سال 99 ان شاءالله به پخش فیلم‌ها و برگزاری بخش رقابتی جشنواره اختصاص خواهد داشت.
رئیس هیئت مدیره خانه تئاتر و رئیس شورای عالی هنرمندان ایران از اجرا نشدن وعده‌های داده شده مسئولان برای معیشت هنرمندان انتقاد کرد. آقای ایرج راد با اشاره به اینکه متأسفانه اهالی هنر در شرایط معیشتی بدی قرار گرفتند گفت وام با بهره 4% و ارائه بسته‌های حمایتی معیشتی به هنرمندان از جمله وعده‌های تحقق نیافته است.
جلسه ای در ارتباط با خانه هنرمندان ایران در دفتر آقای جهانگیری معاون محترم ریاست جمهوری برگزار شد که در اون جلسه آقای صالحی وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی و همینطور جناب آقای حناچی شهردار محترم تهران هم در اون جلسه حضور داشتند. صحبت های مختلفی بود در ارتباط با مشکلاتی که برای جامعه هنری وجود داره و به خصوص در ارتباط با صحبت هایی شدش که خود من مسائلی رو مطرح کردم در اونجا و چند موضوع بود به نوعی قرار بود که کمک بشه و این کمک ها همچنان مشخص نبود. وامی که قرار بود برای هنرمندان در نظر گرفته بشه و من تقاضا کردم این وام رو با بهره 4% بدن. آقای جهانگیری هم در اون جلسه این قول رو دادن که این با بهره 4% صورت بگیره. مسئله دیگری که بود بسته های حمایتی بود که قرار بر این شد که در 3 نوبت متوالی این بسته های حمایتی بتونه به دست هنرمندان برسه، به خاطر اینکه بسیاری از هنرمندان به خصوص هنرمندان تئاتر اینها نه در جای استخدام هستند نه کمپانی های تئاتری وجود داره که اونها قراردادهای دائمی داشته باشن یا قراردادهای سالانه ای با اونها داشته باشن که بتونن از حقوق ایام بیکاری برخوردار بشن.
ثبت نام وام ودیعه مسکن دانشجویان از منابع بانک قرض‌الحسنه مهر از امروز آغاز می شود. مبلغ وام ودیعه مسکن بنا به شهر محل سکونت دانشجویان متفاوت است و در شهر تهران و کلان شهرها این مبلغ بیشتر است. وام برای متقاضیان در تهران 25 میلیون تومان، در کلان شهرهای همچون اصفهان، اهواز، تبریز، شیراز، مشهد، کرج، قم و کرمانشاه 20 میلیون تومان و در دیگر شهرها 15 میلیون تومان در نظر گرفته شده است. برای دریافت این وام دانشجوی متقاضی باید متأهل، فاقد خوابگاه و دارای سند تعهد و اجاره‌نامه دارای کد رهگیری باشد. در صورتی که زوجین دانشجو باشند فقط یکی از آنان میتواند از وام مسکن بهره مند شود.
شاخص‌های مکتب شهید سلیمانی کتاب شد. حجت الاسلام علی شیرازی نماینده ولی فقیه در نیروی قدس سپاه که از زمان جنگ همرزم و دوست نزدیک و صمیمی حاج قاسم بود این کتاب را نوشته و سعی کرده است در این کتاب بر مبنای سخنان شهید و خاطراتش یک کتاب جامع خلاصه و مستند از خصوصیات مکتب و تفکرات شهید سلیمانی را عرضه کند. کتاب شاخص‌های مکتب شهید سلیمانی را انتشارات خط مقدم منتشر کرده است.
روسیه راهبرد جدیدی را برای ایجاد کالاهای فرهنگی و سرگرمی‌های ویژه کودکان در پیش گرفته است. راهبرد جدید روسیه در تولید کالاهای کودکان بیشتر به جنبه محتوایی توجه دارد تا صرفاً جنبه‌های سرگرم کننده. همکارم گزارش می‌دهد.
آموزش و تربیت نسل جدید یکی از مهمترین دغدغه‌های مسئولان روسیه است. راهبرد جدید روسیه در تولید کالاهای کودکان بیشتر به جنبه محتوایی توجه دارد تا صرفاً جنبه‌های سرگرم کننده. روس‌ها می‌خواهند کودکانشان با فرهنگ بومی بیشتر آشنا بشوند. مسئولان آموزشی روسیه بیش از پیش نگران تأثیر تخریبی محتوای خشن و سطحی محصولات سرگرم کننده غربی بر روی کودکان هستند. به همین دلیل قرار است ساخت فیلم‌های انیمیشن، کتاب‌ها و فیلم‌های آموزشی و دیگر کالاهای فرهنگی با محتوای تربیتی در دستور کار قرار بگیرد. همچنین در روسیه قرار است در یک برنامه کوتاه مدت تا پایان سال آینده میلادی 10 فیلم بلند کارتونی هدفمند با راهبرد جدید ساخته شود. بر اساس آخرین نظرسنجی ها 63% والدین روسی میخواهند که فیلم ها و انیمیشن ها و کتاب های کودکان مخاطبین خردسال را با ارزش های نظیر کار، کار گروهی، علاقه به وطن و دیگر موضوعات بنیادی آشنا کند. علیرضا نادری، خبرگزاری صدا و سیما، سن پترزبورگ.
خبرهای دنیای فرهیختگان، شبکه رادیوی فرهنگ.
با پایان محدودیت‌های تردد در 25 مرکز استان که از دوشنبه گذشته اعمال شده بود، ستاد ملی مقابله با کرونا امروز پیشنهادهای دستگاه‌های مختلف را برای اتخاذ تدابیر سختگیرانه‌تر برای جلوگیری از شیوع کرونا بررسی می‌کند. تعطیلی کسب و کارهای غیر ضروری و ممنوعیت تردد خودروهای شخصی در همه مراکز استان‌ها از 20 آبان به مدت یک ماه از جمله این پیشنهاد هاست. بیشتر استان‌های کشور هم وضع قرمز کرونایی و استان‌های هرمزگان، فارس، گلستان و سیستان و بلوچستان نیز وضع نارنجی و زرد دارند. معاون کل وزیر بهداشت هم میگوید تا زمانی که کاهش تردد نداشته باشیم، تعداد ابتلا و بستری ها افزایش خواهد داشت. فرمانده ستاد مقابله با کرونا در کلان شهر تهران نیز گفت تهران در وضعیت خطرناکی قرار دارد و اگر شرایط به همین صورت ادامه پیدا کند، با نارسایی های درمانی زیادی روبرو خواهیم شد. آقای زالی افزود یکی از راه‌های قطع زنجیره بیماری کرونا کم شدن مراجعین غیر ضروری به بیمارستان هاست. دکتر بابک امرا، فوق تخصص ریه و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان هم میگوید بیماران کرونایی که قادر باشند یک نفس تا عدد 30 بشمارند نیاز به مراجعه به پزشک متخصص ریه ندارند.
در خصوص بیماران کرونایی، اینها یکی از معضلاتی دارن، اینه که اکسیژن کم میارن، ناراحتی ریه پیدا میکنن و تنفسشون با مشکل مواجه میشه. میشه بفرمایید که علائمش چیه و اینها برای بهبود شرایطشون بهتر چه کارهایی انجام بدن؟
بیماری تقریبا به دو فاز میشه تقسیمش کرد. یه فازش شبیه به یه آنفلانزا معموله، یه تب بدن درده و شروعش با این علائمه که این معمولا هفته اول به صورت آنفلانزاست، توی عده زیادی رو به بهبود میره. توی بعضی از موارد یه فاز التهابی شروع میشه که هفته دومه و این هفته دوم فرد سرفه جدی پیدا میکنه، نفس تنگی پیدا میکنه و علائم تنفسی پیدا میکنه. اوج علامت تنفسی که نگران کننده است روز دهم تا سیزدهم، یعنی اون چیزی که ما ازش میترسیم، نگرانش هستیم، اون تیکه روزای اول نیست. بعضی از مردم نگران میشن، فوری میرن سی تی اسکن میگیرن، فوری میان پیش پزشک. این لزومی نداره. ما معیارهایی که خود افراد میتونن ارزیابی بکنن که وضعیتشون چجوره، یکی ارزیابی زمانی گرفتاری بیماریه، یکی دیگه این که ما میتونیم به فرد بگیم تا شماره 30 بشماره، اگر تا شماره 10 و بیشتر شمرد بدون اینکه نفسش بگیره، یعنی وضعیت تنفسیش خوبه. این یعنی بالای 90% اشباع اکسیژن. نگرانی برای این مریض ما نداریم. اگر مریضی نتونه تا 7 شماره بشماره، نتونه راه بره، توان نفس کشیدن نداشته باشه، این تیکه خطرناکه. حتما مراجعه میخواد و باید هم بررسی بشه. اگر اکسیژن وضعیتش بالای 90 هست به صورت سرپایی درمان میکنن، زیر 90 هست بستری بشه، مگر اینکه افرادی باشن که امکاناتی تو منزل داشته باشن که مثل اکسیژن داشته باشن که اگر با کپسول اکسیژن و استفاده اون باز هم مریض اکسیژنش به 90 برسه و اوضاع حال عمومیش خوب باشه، میشه تو خونه باشه و دستورات داروی رو اجرا کنه.
شمار مبتلایان به کرونا در جهان به مرز 50 میلیون نفر رسید. بیش از 1,246,000 تن هم فوت کردند. بر اساس آمارهای جهانی، با ابتلای بیش از 611,000 نفر و همچنین فوت نزدیک به 9,000 تن در شبانه روز گذشته، رکورد تازه ای از آغاز همه‌گیری کرونا ثبت شد. در آمریکا در اوج تنش‌ها برای معرفی برنده انتخابات ریاست جمهوری 2020، شمار قربانیان کرونایی به 241,700 نفر افزایش یافت. خبرگزاری فرانسه هم از ابتلای بیش از 12 میلیون نفر به کرونا در اروپا خبر داد. آمار و ارقام کرونا در فرانسه از رسیدن این کشور به یک قدمی اوج موج اول و شاید بدتر از آن خبر می‌دهد. در ایتالیا نیز 428 نفر جان خود را از دست دادند که بیشترین آمار فوتی‌ها در اروپا در یک دوره 24 ساعته است. اما با جان باختن 4000 بیمار کرونایی در انگلیس در دو هفته گذشته، این کشور هم به یکی از کانون‌های اصلی جولان کرونا در اروپا تبدیل شده است.
Medical teams work non-stop.
انگلیس به یکی از کانون‌های اصلی جولان کرونا در اروپا مبدل شده.
Staff sickness levels.
فقط در نیمه آبان حدود 4000 بیمار کرونایی در انگلیس جان باختند و بیش از 312000 نفر هم در این مدت به ویروس کرونا آلوده شدند و شمار آنان به بیش از 1,100,000 نفر رسیده است.
Hospitals in the region.
دولت انگلیس در پی افزایش جهشی شمار مبتلایان و جان باختگان از کرونا از پنج شنبه قرنطینه سراسری را به این کشور بازگرداند که با اعتراض خیابانی مخالفان آن روبروست و پلیس 104 نفر را تا کنون بازداشت کرده است. بنزکشی میان دانشجویان در دانشگاه منچستر هم توهین به دانشجویان تلقی و به واکنش آنان منجر شد. در شهر لیورپول که یکی از آلوده ترین شهرهای انگلیس به ویروس کرونا است، نیروهای ارتش به جبهه مبارزه با کرونا اعزام شدند تا به کادر درمانی در گرفتن آزمایش کرونا کمک کنند. در دوره دوم قرنطینه سراسری در انگلیس، برخلاف دوره قبل، فعالیت‌های تولیدی دانشگاه‌ها و مدارس تعطیل نشدند.
من کالج میرم و دانش آموز سال آخرم. در کالج ما مثل خیلی از مدارس و کالج‌ها فاصله اجتماعی رعایت نمی‌شه و همه دانش آموزان در کلاس کنار هم نشستن، اما اجازه نمیدن زمان ورزش فوتبال بازی کنی.
روزنامه گاردین با استناد به نتایج نظرسنجی از 7500 معلم در انگلیس نوشت 46% معلمان وضع مدارس رو از لحاظ امکانات و رعایت ضوابط بهداشتی کرونایی نامناسب اعلام کردند و از به خطر افتادن جانشون نگرانند. مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
از سراسر گیتی
از امروز ترخیص فوری میلیون هاتون کالا از گمرکات کشور آغاز می شود. آقای اربنقی، معاون فنی گمرک، گفت با تسهیلات و راهکارهایی که برای تسریع در ترخیص میلیون هاتون کالا پیش بینی شده، حدود 60% کالاهای اساسی و 70% کالاهای غیر اساسی و مواد اولیه تولید امکان ترخیص فوری دارد.
تنظیم وکالتنامه با استفاده از کارت بازرگانی دیگران جرم است. دادستان کل کشور اعلام کرد تنظیم وکالت رسمی برای استفاده از کارت‌های بازرگانی دیگران نوعی تسهیل در قاچاق است. آقای منتظری تأکید کرد دفاتر اسناد رسمی باید از هر نوع تنظیم سند که نتیجه آن صدور مجوز استفاده از کارت بازرگانی دیگران می‌شود خودداری کنند.
مصرف بنزین در کشور 30% کاهش یافت. بنابر آخرین آمار، مصرف بنزین در 7 ماهه نخست امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته کاهش 22 میلیون لیتری را به ثبت رسانده است. اوج کاهش مصرف بنزین در فروردین امسال همزمان با محدودیت‌های کرونایی اتفاق افتاد.
52 هکتار از مراتع درگز خراسان رضوی در آتش سوخت. به گفته فرماندار درگز، در 24 ساعت گذشته آتش سوزی در دو منطقه بخش چاپشلو موجب از بین رفتن 52 هکتار از پوشش مراتع این شهرستان شد. آقای فراهی گفت خشک بودن مراتع و عامل انسانی از علل وقوع این آتش سوزی هاست.
وزیر امور خارجه کشورمان در ادامه سفر به هاوانا با معاون نخست وزیر کوبا و همچنین همتای کوبایی خود دیدار و گفتگو کرد. در این دیدارها طرفین بر لزوم توسعه همکاری‌ها در زمینه‌های اقتصادی و تجاری به ویژه انرژی تاکید کردند. آقای ظریف به شکل ویدیو کنفرانس نیز با رئیس جمهور کوبا گفتگو و تبادل نظر کرد.
با گذشت بیش از 3 روز از پایان انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، آخرین نتایج شمارش آرا در چند ایالت باقی مانده از رقابت تنگاتنگ دو نامزد با پیشتازی جو بایدن در ایالت اساس پنسیلوانیا و جورجیا حکایت دارد. بایدن در ایالت پنسیلوانیا 22,000 و در ایالت جورجیا حدود 4,000 رأی مردمی جلوتر است. با توجه به نزدیکی آرا، قرار شده تا نتیجه آرا در این دو ایالت بازشماری شود.
و اتحادیه اروپا، الکساندر لوکاشنکو، رئیس جمهوری بلاروس و 14 مقام دیگر این کشور را تحریم کرد.
مواد شوینده نقش مهمی در اجرای اصول بهداشتی و کنترل بیماری کرونا دارند، اما این مواد باز هم با افزایش قیمتی سرسام‌آور مواجه شده تا جایی که نگرانی‌هایی را برای مصرف کنندگان ایجاد کرده است. گزارشی بشنوید از همکارم دارویی.
باز هم افزایش 40% شوینده ها در بازار. مرداد امسال بود که آقای مهدی پور مدیر کل نظارت بر محصولات بهداشتی و دارویی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان از افزایش 20% شوینده ها خبر داد و گفت هر کسی بیشتر از این نرخ افزایش بده مورد تایید ما نیست.
بررسی کارشناسیمون انجام میدیم و به انجمن هم اعلام کردیم که ما تا 20% اگه افزایش قیمت اتفاق بالاتر از اون اتفاق بیفته مورد تایید ما نیست. پس سامانمون هم تا اون درصد ثبت کنیم و هر کسی بالاتر از اون برای حداقل مثلا پود و مایعات بالاتر از این الان ثبت کرده باشه مورد تایید ما نیست و ما اونا رو ورود میکنیم، پرونده تخلف به تجهیزات تنظیم میکنیم و تجهیزات ارسال میکنیم.
اما متاسفانه با گذشت بیش از 3 ماه از این صحبت ها نه تنها هیچ گونه عمل بازدارنده ای صورت نگرفته، بلکه در شرایط اوج کرونایی از 14 آبان باز هم شاهد افزایش قیمت 30-40% محصولات شوینده در بازار بودیم.
آقا شما رو فروشنده بابین که الان وضعیت قیمت مواد شوینده به چه صورته؟
مثلا صابونی که 22,000 تومان قیمت مصرف کنندش بوده الان شده 30,000 تومان. مایع ظرفشویی ما که مثلا هلوهاش 40 تومان قیمت مصرف کنندش، 46 تومان مصرف کنندش بوده، با 40% افزایش قیمت مواجه شده.
مایع دستشویی قبلا چقدر بوده؟ 2 ماه پیش.
مایع دستشویی تا 1 ماه پیش، اصلا 2 ماه پیش چی؟ 40 تومان بود، یه 20% افزایش دادن شد 48 تومان، دوباره الان 40% دوباره دارن افزایش میدن.
سفید کننده ای که 23-24 تومان قیمت مصرف کنندش بوده الان شده 35,000 تومان قیمت مصرف کنندش. مثلا پودر ماشین لباسشویی از 7,000 تومان شده 10,000 تومان.
مردم هم با گله‌مندی از افزایش شوینده ها در این روزهای کرونایی میگن
مایه لباس خریدیم، مایه دست خریدیم، شامپو خریدیم، مایه ضد عفونی کننده مثل الکل خریداری کردیم.
همینا چقدر تغییر قیمت داشته؟
یه هلوهوش 30-40% افزایش قیمت داشته.
شوینده هم خرید کردیم.
قیمت‌ها
رو دیگه چی بگم، این بالاست که همه‌شون بالا.
بیشتر افزایش 40% معقوله؟
نه معقول نیستش.
متأسفانه گرون شده. تو این اوضاع کرونایی که همه اقلام بالا رفته گرون شده، نباید حداقلش این مواد شوینده‌ها گرون می‌شد. صبح تا شب تبلیغ می‌کنن آقا دستاتون رو بشورید، دستاتون رو بشورید. خب باشه دستاشون رو با خاک بشورن. اینا باید با مواد شوینده بشه، شوینده‌ام که گرونه.
با این حال و در شرایطی که مسئولان مهم‌ترین عامل افزایش قیمت رو افزایش نرخ ارز در بازار عنوان میکنن، مصرف کنندگان این موضوع رو قبول ندارن و سوء مدیریت رو عامل اصلی این اوضاع میدونن.
من این گرون دلار هم قبول ندارم، چون اینا جنسی که دارن میفروشن، جنسی که 50 تومن تا دیروز میداده یا میاد میگه به قول من 70 تومن یا 80 تومن. خب این که دیروز وارد نشده، دیروز تو این شرکت تولید نشده. معمولا شرکت ها انبار دارن، جایگاه دارن که به قول من جنساشون هم برای 6 ماه لااقل پیش آماده میکنن تا بتونن عرضه بکنن. چجوری اینا یهو بعد قیمت افزایش میدن؟
برای پیگیری این موضوع از مسئولان سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان تماس‌های زیادی گرفتیم، اما تنها پاسخی که از روابط عمومی این سازمان گرفتیم این بود:
ما سوالی خاص خودمون داریم.
یه مصاحبت کردیم قبلا، گفتن تمام استفاده کنیم. ما که نمی‌تونیم یه چیزی دربار بگیم.
به نظر میرسه در این روزهای سخت کرونایی مسئولان میتونن محصولات شوینده رو تا رفع این بیماری در کشور در گروه 1 کالاهای اساسی قرار بدن تا هم تولید کنندگان و هم مردم دچار ضرر و زیان نشن.
سازمان هواشناسی برای امروز شروع بارش‌ها در شمال غرب، غرب و جنوب غرب، شمال خلیج فارس و دامنه‌های البرز در قزوین، تهران و البرز پیش‌بینی کرده است. در پایان این بخش خبری با آگاهی می‌رسانم هنگام اذان ظهر امروز به افق تهران ساعت 11:48 است. متشکرم از همراهی شما هموطنان عزیز و گرامی. روز بخیر، خدا نگهدار.
رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها.
رادیو فرهنگ رسانه فرهنگ و تمدن ایران اسلامی است.
فرهنگ مردمان ایران زمین از دیرباز تا کنون.
رادیو رادیو فرهنگ از سال 1377 آغاز به کار کرده و مأموریت آن تولید و پخش برنامه‌های ادبی، هنری، تاریخی، آموزشی، علمی و موسیقی محور است. این رادیو 24 ساعته برنامه‌های فرهنگی و هنری خود را در قالب‌ها و ساختارهای گوناگون رادیویی پخش می‌کند.
رادیو فرهنگ 4 گروه برنامه ساز دارد که گویندگان، تهیه کنندگان و همه برنامه سازان در عرصه این 4 گروه فعالیت می کنند.
ما به نام رادیوی ملی مذاکرات مجلس شورای اسلامی را بر اساس قانون و در روزهایی که مجلس شورای اسلامی جلسه علنی دارد پخش می کنیم.
رادیو فرهنگ صدای شما.
رادیو فرهنگ صدای آیین‌ها و هنرها.
گرامی و فروشنده عزیز، روش‌های کسب و کار تغییر کرده است. راه رسیدن به این تغییر را با هم باید ساخت، با هم و در بایا. من بایا هستم، شبکه هوشمند خرید و فروش کالا و خدمات در کشور. من بایا هستم، راه دسترسی به 62 میلیون و 700 هزار کار بر اینترنت در ایران. در جهان پس از کرونا برای داشتن سهمی از این مشتریان در بایا باید بود. با هم باید ساخت و این تغییر را باور باید کرد. امروز بایا باید است برای این تغییر. به بایا بیا و محصولاتت رو در بایا بفروش. برای رونق کسب و کارتان همین امروز در بایا باید بود. برای ثبت نام به باید.ir مراجعه و یا عدد 1 را به 1021 پیامک کنید. باید بود. بایا، شبکه هوشمند خرید و فروش کالا و خدمات در کشور.
8:30 دقیقه بامداد، اینجا رادیو فرهنگ. دوستان محترم، از شما دعوت میکنیم شنونده برنامه ایران دخت باشید.
این برنامه روزانه‌ای است به سوی زندگی زن.